بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان این بود که آیا رسالت وحی و نبوت این بوده است که در همه اون چه که بشر در زندگی به آن نیاز دارد، اعم از نیازهای معنوی و نیازهای مادی، وحی و نبوت برای این بوده که در همه این زمینه ها به انسان ها رهنمود بده و معرفت در اختیارشون قرار بدهد، یا اون چه که هدف اصلی وحی و نبوت بوده مقوله و قلمرو معنویات بوده است، یعنی ارزش‌ها و بینش‌ها. اما در مسائل عادی زندگی و نیازهای مادی به عنوان اولی چنین مسئولیتی و غایت و غرضی برای نبوت و وحی نبوده، عرض میکنم به عنوان اولی. حالا البته عنوان ثانوی شرایط خاص اقتضا بکنه اون بحث دیگری است. الان داریم بحث اولی، عنوان اولی رو بررسی میکنیم که ممکنه در یک شرایطی مقتضیاتی به وجود بیاد که اون مقتضیات دخالت پیدا بکنه با در مورد همون امور معنوی، ولذا پیامبر الهی در مسائل مربوط به نیازهای عادی زندگی هم دخالت بکنه، اون میشه عنوان ثانوی. بحثمون عنوان اولی است و این هم یکی از مسائل خیلی مهم و مبنایی است، یعنی یک مبنایی است که هر کدوم را ما انتخاب کنیم در نوع نگرش ما به مسائل دینی تأثیرگذار است. در واقع بحث قلمرو دینه، به عبارتی قلمرو وحی، قلمرو نبوت. دیروز هم اشاره کردم، باز هم این را تکرار میکنم که این مطلب الان ربطی به مسئله سکولاریزم نداره ها، که اگر کسی قائل شد به این که پرداختن به مسائل عادی زندگی که مثلا چطوری خانه بسازیم، چطوری پوشاک تهیه کنیم، برای مثلا فرض کنید که وسایل نقلیه از چه چیزی ساخته می شود، چگونه باید بسازیم، بعد روش استفادهش چگونه است، اینها رو داریم بحث میکنیم. حالا اگر اینها را کسی گفت که در قلمرو وحی و نبوت نبوده، این معنیش سکولاریزم نیست، ربطی به اون بحث نداره. مسئله سکولاریزم مربوط به قلمرو بایدها و نبایدها و ارزشهاست که کسی بگوید دین در زمینه بایدها و نبایدها حد اقلها را بیان کرده و آن عبارت است از این که مثلا در امور عبادی دخالت کرده، در امور اجتماعی فقط خواسته است که انسان مثلا به عدالت رفتار بکنه و انصاف داشته باشه، اما حالا شیوه مدیریت زندگی چطور باشه دیگه به اینا کاری نداره، اون میشه سکولاریسم. در واقع حوزه سیاست و مدیریت زندگی اجتماعی انسان ها میشه برای یک امر عادی و در قلمرو و حوزه وحی و نبوت و دین و اینها نیست، اون میشه سکولاریسم. خب ما به اون معتقد نیستیم، یعنی معتقدیم که دین اونجا که مسئله بایدها و نبایدها و ارزش هاست اونجا حد اکثری است، این در همه قلمروها اثر داره، دخالت کرده، دخالت میکنه، جزء وظایف اصلی انبیای الهی بوده است. لیقوم الناس بالقسط هم از اهداف انبیاست. لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه اون هم از اهداف انبیاست. پس این هم مد نظرتون باشه، سوء برداشتی نشود که این تبیینی که اینجا داریم بیان میکنیم نتیجهش مثلا سکولاریزم میشود. نه، هیچ ربطی به بحث سکولاریزم نداره. خب ما عرض اون این است که اگر از نگاه عقل و همچنین خود قرآن و روایات به این پرسش نگاه کنیم، بخوایم سوال به دست بیاوریم، یعنی جواب این سوال به دست بیاریم که کدوم یکی از این دو گزینه درست است، همین گزینه که هدف اولیه انبیا دخالت در امور عادی زندگی بشر نبوده، که حالا اگر میخواید مثلا محصولتون، گندمتون پربار باشه، خاکش چطور باشه، بذرش چطور باشه، کی آب بدید، کی نمیدونم حراست بکنید این باغ را و امثال اینجور چیزها. یعنی بیایم یک درس کشاورزی، مهندسی کشاورزی در واقع تعجب کردید، میگیم اینها جزء وظایف و اهداف اولیه انبیای الهی نبوده. این گونه چیزها در حوزه مسکن و نمیدونم پوشاک و راهسازی و وسیله نقلیه و حالا قصه علاهازا، بله عرض کردم، حالا عنوان ثانوی را داشته باشید، این تو پرانتز باشه، ما بحث اولیه داریم میکنیم. وقتی به عقل رجوع میکنیم، برهان عقلی نبوت را در واقع باید بررسی کنیم. اینو برهان چه میگه؟ اون دلیل عقلی یا برهانی که در منابع فلسفی و خصوص در منابع کلامی برای ضرورت نبوت، برای ضرورت وحی اقامه کردن، مبنای اون برهان، مقدمه اون برهان چیست؟ خب همه دوستان میدونید دیگه، این بحثا رو گذروندید و این کتابای کلامی خوندید، بحثای نبوت را در مستحضر هستید. حاصلش این است که چون، یعنی در واقع اونجا یک بحث انسان شناسی است، بحث خداشناسی، دو تا مقدمه داره ضرورت نبوت و وحی، یکی نگاهی است که به انسان داریم، یکی نگاهی است که به خدا داریم، یعنی خداشناسی و انسان شناسی. انسان چنین موجودی است، اول باید ما انسان را چنین موجودی که دارای قوه عقل و ادراکات و از بشهد که بعد اخلاقی و ارزشی هست، یعنی همون بحث بینش و ارزش، انسان قابلیت حیات بینشی و ارزشی در حد عالی را دارد، چنین موجود است. خلقه ها کذا، پس نیازمند است برای اینکه راه را بداند، چون به هدف رسیدن راه میخواد دیگه، باید هم یه راهی را بره تا این قابلیت های خودش را در بینش و در ارزش به فعلیت برسانه، که اگر اونها را به فعلیت برسانه به کمال مطلوب میرسه. این انسان چنین است. خب و اما خداشناسی، خداشناسی همین است که آفریدگار انسان خدای حکیم و علیم و قدیره، خدایی که خیرخواه، خیر محض، خیر انسان را میخواهد و حکیمانه انسان را خلق کرده. خب انتظار از یک چنین آفریدگاری اینه که راه را برای این که این انسان، این موجود به کمال مطلوبش برسد، راه را به اون نشون بده. این انتظار، یعنی مقتضای حکمت الهیه. خب خداوند چگونه راه را به انسان نشان بدهد؟ دو تا فرض هست که تمام، یا سه تا فرض، حالا میشه سه تا فرض مثلا در نظر، فرض اولیه رو گرفت. یک، تمام راه را تفصیلا از درون انسان به او نشان بده، یعنی به اصطلاح اون حجت درون کافی باشه. این یک فرضه که اون نیروی هدایتگر که هم معرفتها را به ما بده و هم بایدها و نبایدها را در همه زمینه ها یاد بده، در درون باشه، مثلا عقل باشه. این یک فرض. یک فرض این است که همه از بیرون باشه. یعنی انسان در درون خودش از جانب خداوند متعال هیچ توانمندی برای اینکه در بینش و ارزش راه را بفهمد نداشته باشه. اینم یه فرضه. فرض سوم این است که دوتایی باشه. خب این فرض اول و فرض دوم هر دو باطل. فرض اول باطل است چون که بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. خب انسان خودش میدونه که عقلش محدوده، خیلی از مسائل، اکثر مسائل را در حوزه به خصوص ارزش‌ها و بایدها و نبایدها که حالا اونم چهار تا محور پیدا میکنه دیگه، بایدها و نبایدها در چهار حوزه قابل ترسیم و تصویره. این که انسان در رابطه با خالق چه بایدها و نبایدهایی را باید رعایت کنه، در رابطه با خودش چه بایدها و نبایدهایی باید رعایت کنه، در رابطه با هم نوعانش، این هم یک حوزه، و نهایتاً در رابطه با عالم، نسبت به عالم هستی، عالم وجود، عالم طبیعت و غیر طبیعت. این چهار محور داره دیگه، بایدها و نبایدهایی که اخلاقیه و عبادیه و حقوقی اجتماعیه و مربوط به جهان میشه. این خب این معلوم است که عقل ما برای درک اینها اگر خیلی خیلی هنر داشته باشه کلیات را بفهمه، تفاصیل در اختیارش پس نیست. این فرض اول نیست. فرض دوم که اصلا نمی فهمد و اصلا در وجود ما نیست، خلاف واقع. معلوم است که یک چیزایی را می فهمه، این که به قول مرحوم علامه طباطبایی اول سوره مبارکه فاتحه الکتاب، یه چیز سوره مبارکه بقره، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، قرآن آمده هدایت کنه متقین را. سوالی که اینجا مطرح می شود این است که مگر می شود بدون قرآن آدم تقوا را به دست بیاره و راه تقوا را بداند؟ قرآن آمده هدایت کنه انسانها را یا پریزگارها را. خب پریزگارها خودشون پریزگار هستن. می فرمایند بله، ما دو نوع تقوا، تقوا دو مرتبه، دو مرحله داره، یک مرحله اجمالی و اولیه، اون محصول هدایت فطری است، عقلی است، فطری است، و یک تقوای تفصیلی و ثانوی که اون محصول هدایت چیه؟ قرآنی است. بله خب اینم که آدم میدونه در چه سری بلده، این که باید با مردم چگونه رفتار کنیم، مساوات مثلا رعایت بکنیم، مهربان باشیم، اینا چیزی که عقل میفهمه. پس هر دو فرض باطله. میمانه فرض سوم که مقتضای حکمت الهی این است که راه کامل هدایت را در حوزه بینش ها و ارزش ها در اختیار بشر قرار بدهد. هر مقداری چرا که عقل نمیفهمد از بیرون او را هدایت میشه، نبوت میشه، بعد وحی. این برهان نبوت اینه دیگه، ماحصلش، خلاصه اش اینه، حالا با تقریرهای مختلفی که ازش ارائه شده است. خب ملاحظه میکنید برهان نبوت، برهان عقلی نبوت این نیست که در زمینه مسائل عادی زندگی که خود انسان ولو با زحمت، بله البته باید زحمت بکشه، نابردارنج گنج میسر نمی شود، اما می تواند. اونجا اصلا نمی تواند، در اختیارش نیست، هر چقدرم بخواد تلاش بکنه به جایی نمی رسه، اما اینجا می تواند و زحمت باید بکشه، یه خورده می سازه خراب میکنه، چند تا را که خراب کرد بالاخره وسیله کم کم درست میشه و به نتیجه می رسه. یه خورده حالا عرض می کنم، ببینید بازم تکرار کنم، حکم اولیه رو داریم میگیم. حالا اگر احیانا شرایط شرایط خاص شد، اون فرق میکنه، لذا ما یک تفصیلی قائل خواهیم شد بین انبیای اولیه و انبیای ثانویه. به خاطر همین که عرض کردیم حکم ثانوی است، نمیشود این را قضیه، قضیه حقیقیه داریم بحث میکنیم، نه خارجیه. توجه کردیم؟ حالا بفرمایید حکم اولیه ثانویه، یا با این اصطلاح بفرمایید که حکم قضیه حقیقیش چیست؟ قضیه حقیقی اینه که تابع زمان و مکان نیست ملازمه داره، یعنی اون ماهیت اون حقیقت با اون اثر ملازمه داره. هیچ پیغمبری نمی شود، چه اون پیغمبرهای اولیه، چه پیغمبرهای میانی، چه پیغمبرهای آخرین و حتی آخرین اونها، که در حوزه بینش ها و ارزش ها حرفی ندارده باشن. نمی شود، این می شود قضیه حقیقیه، یعنی ملازمه داره. قایت نبوته، نبوته بدون اصلا معنی نداره. توجه می فرمایید؟ بله. اما یک قایات اغراض ثانویه مطرح می شود. اون ثانویه کدام؟ قضای خارجی است، اون دیگه حقیقیه نیست، لذا می شود نسبی. حسب الموارد و اماکن و المواطن و الازمن و الامکن، اون وقت می شود. بله، مثلا برگردیم ورق بزنیم تاریخ بشر را به انسانهای نخستین، که اینها ذهن بسیطی داشتن، تجربه اندوخته ای و انباشته ای از بشر در اختیارشون نبوده. هرچه بشر به جلو آمده از تجربه های گذشتگان بهرمند شده، تجربه هاش انباشته شده. بالاخره مثل به یه جایی که اولین آدم ها بلد نبود که این جسد چه کارش باید بکنه، این انشاءت خدمتون که بله قابل بود دیگه، قابل داداش خودش حاویل رو زد کشت، حالا جنازه دستش مونده بود، نه بلد نبود چه کارش باید بکنه، این تجربه نداشت. خدای متعال کلاغ رو فرستاد، اون کلاغ یه کلاغ دیگه رو زد کشت، بعد شروع کرد با منقارش و مثلا چنگالاش و اینا زمین رو گود کرد و اون کلاغ مرده رو انداخت سیون بگدار. این فهمید که باید این کار رو بکنه. ببینید، بله ممکنه بگوییم در موارد اولیه، یعنی انسانهای اولیه که بلد نبودن اگر میخوان از سرما حفظ بشن چه کار باید بکنن، فرض کنیم اینجور فرض بگیریم که بلد نبودن. خب حالا یه پیغمبری که آمده میخواد به اینا بگه اینجوری خدا رو عبادت کنید، اینا دارن از سرما میمیرن، با اول باید سالم باشن تا بشه بهشون بابا نماز بخونید دیگه. برای اینجا ضرورت التزام، این میشه عنوان ثانوی، قضیه خارجیه. توجه فرمودید؟ این بلد نیست که حالا آتش چی باید بخوره تا سیر بشه، کدوم یکی از این گیاه ها را میشه بخوری، کدوم ها نمیشه بخوری، کدومش سمیه، کدومش نافع است و خوبه. خب اون میبینه که اگه این نباشه، لولا الخوز ما صمنا و ما چه و ما صلا، اینا دیگه من لا معاش الله لا معادله. اینجا ضرورت التزامه، میشه عنوان ثانوی. البته نه، الان مغالطه نکنید، نها کنید، نها کنید، اجازه بدید مغالطه نشه. هدف خدا هست، بحثی درش نیست. خدای متعال، عجب امروز چرا اینجور شد؟ بله، در این که خدای متعال هدف و غایتش هم سعادت مادی و معنوی بشر است که بحثی نیست، این که محل کلام نیست، این واضحه. بحث ما در طریق راهنمایی بشر است در این دو قلم رو، که خداوند متعال به مقتضای حکمتش راه بهرمندی انسان، سعادتمندی انسان را در حیات مادی، دنیوی، اخروی به او نشان بدهد. این در شکی نیست، این خدای متعال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. انما الکلام در این که طریق هدایت درونی یا بیرونی، با قوای ادراکی و عقلی که خدا داده چقدرش تأمین می شود. خب اگر جای تأمین می شه، نیاز اولیهی برای اون طریق ثانوی نیست، ملاحظه می فرمایید؟ بلکه اصلا حکمت اختیار، دقت کنید، یه خودی بالاتر از این، بلکه مقتضای ربوبیت حکیمانه الهی این است که بله لیوسیرو لهم دفاعن العقول باشه، یعنی خود اینها راه بیفتن، یه خودی تلاش کنن تا شکوفا بشن، یعنی یه حاضر و آماده چیزایی را که خودشون هم میتونن با دست و پا زدن با تلاش به دست بیارن بهشون بدهی، رشد نمیکنن اصلا. عکس قضیه است. یعنی مقتضای حکمت در این زمینه ای که قوای ادراکی ما حالا عقل ما، تجربه ما، حس ما میتواند کاری بکند ولو با زحمت، مقتضای ربوبیت حکیمانه این است که خدای متعال اینا رو رها کنه، خودشون دست و پا بزنن، تلاش بکنن، رشد کنن، شکوفا بشن، به فعلیت برسن. لله همجرای حاضر و آماده، بله، در اختیارشون قرار بدهد، هیچ کار نمیتونن بکنن دیگه. پس این خلاف حکمت اصلا، بس در این اصلا. اما در حوزه ارزش‌ها چون عقل نمیرسه، حسم که راه نداره، عقلم محدوده، اونجا واجب هست، اونجا لازمه. یعنی اونجا اگر چنانچه راه نمایی بیرونی نیاید، خلاف حکمت است. اما در چیزایی را که خدای متعال میفرمایند به شما دادم، عقل دادم، حس دادم، یه خود تلاش کنید از همینا استفاده کنید، به نتیجه میرسید. در اینجا از بیرون آوردن حاضر و آماده، او خلاف حکمته. دقیق میفرمایید؟ بله، مگر موارد خاص. بله، موارد خاصیه که هنوز هیچی نمیدونه، یه مقدار باید راه را بهش نشون بده، راه بیفته، بعد دیگه تشویقش کنه. نقشی که پیغمبر اونجاها داره نقش تشویقه. مثلا فرض کنید که یک مادری است، بچهش میخواد غذاخور بشه، غذا بخوره. اونی که هدف مادر هست، هدف اصلی مادر، رشد کودکه، رشد کودک. این کودک، مادر میخواد این کودکش رشد کنه، بزرگ بشه. خب برای رشد چه باید بکنه؟ باید غذا بخوره. خودش غذا رو بخوره بهتره یکی بیاد به حلقش بکنه؟ خب مسلما خودش دست و پا بزنه، تلاش بکنه، خودش غذا بخوره اولا هست. اما در مرحله اول نمیدونه، بلد نیست. اینجا ضرورت اقتضا میکنه که مادر بر اساس اون مهر مادری قاشق رو برداره و غذا رو برداره و دهانش بگذاره، چند تا قاشق بگذاره، بعد میده دست خودش. ولو میریزه یه مقدار اون غذا رو، لبش میریزه، بیرون میریزه، خراب میکنه، صورتش کثیف میکنه، دستاش کثیف میکنه، لباسش کثیف میکنه، میگه عیب نداره. مادر خیراندیشی باشه، نه راحت طلب باشه، راحت طلب دعوا میکنه و قرولون میزنه. یه مادر مهربانه، میگه هیچ عزیزم، هیچ نگران نباش، ما میشوره دستاش، میشوره لباس، میشوره. چند بار کم کم راه میفته. اینه دیگه. یعنی اگه بخوایم یک مثال ساده بزنیم، معلمی است، میخواد بچه سواد یاد بگیره، بنویسه، کتاب بخونه. غرض معلم و رسالت معلم این است که این کودک خواندن و نوشتن را یاد بگیره. حالا کیفیتش، خب خودش دست داره، قلم را میتونه به دستش بگیره، سالمه دیگه. اما در مرحله اول بلد نیست چطور باید این دال را چه کار باید بکنه، این برا چه کار بکنه، الف را باید چه کار بکنه، قلم اصلا به کجا دستش بگیره، با کدوم انگشتش بگیره. یه میاد کمکش میکنه، دستش رو میگیره و با دست خودش ایرا دستش رو مینویسه، مقداری کمی کم رهاش میکنه. ولو رها که میکنه، کچکوله مینویسه، بنا نیست از همون اول که رها شد یک مرتبه بهترین خط را بنویسه. میگه این نداره، همینم خوبه. همون کچکوله هایی که اون مینویسه، از اون که اون مادر دستش بگیره خوب بنویسه، نمرش بالاتره، ارزشش بالاتره. اینطور نیست؟ در مقوله مسائل مربوط به پوشاک و مسکن و نمیدونم مرکب و مسائل عادی زندگی، انبیای الهی مادران پدران بشریت بودن. اینجوریه. خب خودشون میتونن دیگه، خب یه کم اینا کمک بکنیم در مراحل اولیه، دیگه راه افتادن انجام میدن. لذا یک تفصیلی ما بین بشرهای نخستین و پیامبران اولیه با پیامبران بعدی میشود در این مقوله یک تفصیلی قائل شد که اونها حتی در مسائل عادی زندگی هم آمدن این کمک ها را کردن و به جا بوده. اما دیگه این لازم نیست تا آخر باشه. اما لا فرق بین النبی الاول و الاخر و الوسط، هیچ فرقی نیست که همه گفتن اعبد الله لا تشرکوا به این شیء. یک پیغمبر پیدا کنید گفته باشد که اینا نیاز ندارم. پیغمبر آخر، پیغمبر خاتم، که حالا این پیامبر همه آمده و در یک مراحل پیشرفته ای از تاریخ بشر قرار داره، اولین شعارش این است. قرآن کریم می فهمید که بگو که و ما انا الا بشر مثلكم یوحا الی انما الهکم اله واحد. اولین شعار پیغمبر به من وحی میشه، که یعنی اولین سرخط و سرفصل وحی به من توحیده. فرق نمی کند که من پیامبر خودم کامل ترین پیغمبرم، مردمی هم که براشون آمدن نسبت به پیشینیان برتر بودن، این فرق نمی کنه. شعار اول این پیغمبر هست که قولوا لا اله الا الله تفلحوا و ما انا الا بشر مثلكم یوحا الیه. چی یوحا الیه؟ انما الهکم الهان چه؟ خیلی مسئله مهمیه این. ببینید اینا استثناء بردار نیست. اینه که اون عرض میکنیم که این در تابلو به نبوت ترسیم شده است بینش ها و ارزش ها. حتی دقت به عرضم داشته باشید، حتی اون جایی که عقل میداند باز یجب که بگوید. این فرق، حتی اون جایی که میداند، اونی هم که خودش میداند، اون میداند هنوز کافی نیست، انگیزش میخواد. چون مسئله ارزش ها و بینش ها مسئله خیلی مهمیه، لذا ارشاد میکنه به عقل. اطیع الله میگه، و الان نگه عقل خودش میگه اطیع الله دیگه، اطاعت از خدا به حکم عقل واجبه. ولی پیغمبرم که دوباره میاد میگه چی؟ به مردم میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اینا ارشاده دیگه به حکم عقله، این لازمه. زیرا غفلت بردار است علا خلاف مسائل مادی زندگی. نه، آدم ها راجع به این مسائل دنیوی مادی زندگیشون معمولا غفلت نمی کنن، بلکه اگه زیاده روی نکنن، یعنی بیشتر ای وقتشون را، ذهنشون را، فکرشون را صرف اینا می کنن، حواسشون تو اینجا خیلی جمع هست. یعنی حد می فرمایید مسائل معنوی اخرویه که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم چه؟ اونجا غفلت جای غفلت داره، لذا اونم که میدونه با تذکر میده. اون تذکرش لغو نیستا، اون تذکرش هم چیه؟ اونم بجاست، هم یاداوری میشود و هم انگیزش، یعنی قداست بر میداره، قدسی میشه، یه خورده قداستش هم بالا میره. به قول شهید مطهری، کلمه رو بگم بعد فرمایش هست کالی، به فرمایش شهید مطهری، جهانبینی مذهبی مزیتش بر جهان بینی فلسفی آن است که از نظر برهانی مثل جهان بینی فلسفی برهانی است، محکمه، کلی است، جهان شموله، مثل جهان بینی علمی نیست که محدوده و متزلزله. جهان بینی فلسفی برهانیه، جهان بینی دینی هم همینطوره. به اضافه یک خاصیتی را جهان بینی فلسفی ندارد و آن بحث قدسی بودنه. یه فیلسوف هر چقدرم مقامش بالا باشه، خیلی اونجور نیست که یک حالت تعبد نسبت به او به وجود بیاد، مردم در مقابل او یک حالت تبعیت انقیاد و تعبد داشته باشن. اما پیغمبر که میاد، نه، پیغمبر که میاد میگه من فرستادی خدا هستم. میگن از کجا بدونیم؟ میگه معجزه دارم، بالاخره ثابت میشه. همچه که فهمیدن که این مهر خدا پای نامه اش خورده که همون معجزه باشه، در مقابلش تسلیم میشه. این عرض کردیم. لذا الان مثلا مراجع تقلید در که همیشه هست که علمای شیعه مراجع تقلید چقدر در مردم نفوذ دارن، فیلسوفان ندارن، متکلمان ندارن، اونا هم عالم دینن دیگه. چرا اون نگاهی که به یک مرجع تقلید هست که این نایب عام امام زمان هست در عصر غیبت نیابت داره؟ این ببینید، این عنوان نیابت که آمد، این در مقابل او یک تسلیم خاصی است. به اون فیلسوف و متکلم احترام علمی میکنه ها، اما اون شنوایی، اون تبعیت، اون انقیاد که با یک فتوایش بگوید الیوم استعمال ارمشاهد که تنباکو حرام، اون نقش را نداره. چه این نگاه، این که این نیابت داره از طرف حضرت ولی از در این بایدها و نبایدها، ولی فیلسوف مطالب را میگه، معارف را میگه، ما هم استفاده میکنیم، خیلی هم خوب، اما این برد را نداره. یعنی این اونجاهایی را که عقل میفهمه، وقتی که نبی خدا همونا بگه، همونی که خدا یکیه، انگیزش ایجاد میکنه، پس قفلت زدائی میکنه یک. لذا نتیجه و محصول نبوت در حوزه بینش ها و ارزش ها، احد امور ثلاثه منع الخلو: یک، معرفت زاست، دو، غفلت زاست، یاداوری میکنه، سه، انگیزش زاست. منع الخلو یعنی همین اینا میتونه باشه. این در واقع بحث فلسفی نبوت به لحاظ عقلی. خب بعد این مطلب رو هم گفتیم که اشتباه نشود حسب الموارد خاصه. حالا مثلا قرآن رو باز میکنیم، یه نگاه هم به قرآن بکنیم، بحث عقلی بود، حالا یه نگاه هم به قرآن بکنیم. درباره قرآن آیات نبوت دو دسته است، آیاتی که مربوط است به نبوت عامه و آیات نبوت خاصه. یعنی آیاتی که اصل النبوه و بعثت الانبیا مطرح است میگه عامه، نبی خاصی مراد نیست. و اون آیاتی که راجع به از سلیمان، حضرت داوود، حضرت نوح و حضرت ابراهیم و مثل هاست، اون آیات نبوت عامه چند تا آیه شاخص داریم در قرآن نبوت عامه. یکیش این آیه شریفه 36 سوره مبارکه نحل است، سوره نحل، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ببینید این کلی، فی کل امت رسولا برای چه؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بحث خداشناسی و خداپرستی و توحیده. یا اون آیه 25 سوره مبارکه حدید، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. ببین اینا نبوت عامه است دیگه، این همه رسولان اینجوری بوده. مسئله قسط در حوزه حیات اجتماعی و مسئله توحید در مسئله حوزه عبادت و ارتباط با خدا، این کار همه انبیای الهی بوده که این کار میکنن. یا اون آیه شریفه 165 سوره مبارکه نساء، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. این سوره مبارکه نساء 165، این آیات نبوت عامه است. میبینید در اینجا از مسائل علمی شود که معیشتی و نمیدونم حالا امور زندگی اینا بحثی به میان نیامده. اما گاهی در مورد خصوص انبیای خاص مثل حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام که وصنع الفلک به اعین ناوه وحینا، خب کشتی سازی، بله حالا پیامبران دیگه کشتی نساختن، حضرت نوح کشتی ساخته. شرایط او و اون اوضاع احوالی که بنا بود عذاب بیاد که دیگه داستانش در قرآن مفصل بیان شده، اقتضا میکرد که برای نجات اونایی که پیرو نوح بودند و ایمان آورده بودند، چون طوفان بنا بود دیگه، یعنی عذاب اونا عذاب طوفان بود، غرق میشدند. اون پسر نوح هم که خیال میکرد نمیفهمید دیگه، خیال میکرد که کوه بلند دیگه، آب هرچی هم بیاد نوک کوه که نمیرسه، گفت که آسمان الی الجبل، من به پوکو بنا میبرم، فرمون لا آسم الیوم من امر الله، امروز آسمی نیست، فقط یک کشتی است و سلام. خب کشتی باید بسازه دیگه، این ضرورت الان اختزام، دقت فرمودید. پیغمبر ما هم یک کشتی ساخت، منتها کشتی پیغمبر ما چوبی نبود، کشتی پیغمبر ما اهل بیتش بود دیگه، فرمون مثل اهل بیتی کسفینت نوح من رکبه ها نجا من تخلف انها برم. یا حضرت داوود علی نبی جناب عالی و علیه السلام زره را خدا بهش یاد داد که زره بساز، بله، و علمناه صنعت لبوس لکم لتحسنکم من بعثکم. ما به حضرت داوود ساختن لبوس یعنی زره درع این را بهش یاد دادیم، برای چی؟ قرض چی بود؟ لتحسنکم من بعثکم، تا شما را حفظ بکنه در مقابل ضربه های دشمن که ضربه این. من یه وقت این انیمیشن درست کردم، خیلی جالب بود، من نگاه میکردم خیلی جالب بود، یعنی این گاهی چیزا که درست میکنن آدم های واقعی کار میکنن، مثل اینا از کار در نمیاد، خیلی زیبا بود درست کرده بودن، این اسم قشنگی هم داره، فرمان روایان مقدس، بله انصافا خیلی جالب بود، خیلی آموزنده و معنی دار که بله اینا این زره را پوشیدند و همه هم جامعه های سفید، لباس های سفید روی اون زره ها پوشیدند. اون لشکر مقابل که مجهز کرده بود خودش را به سلاح ها و این تیرهای که ضد آهن و چه و فلان و این حرفا بود، اینها آمدن دیگه گفتن ما کار اینا رو یکسره میکنیم، اصلا مسخره میکردن، میگفتن مثلا ببینید اینا داوود رو ببینید بچه‌ها این چیز خودش نیروهای خودش به کشتن میده. بعد که زدن دیدن عجب اینا چه صاحبایی شدن اینطوریشون نمیشه، بعد فهمیدن که اینها زره را درست کردن. لتحسنکم من بعثکم، خب این ببین یک ضرورته، دقت میفرمایید. پس اولا انبیای اولیه، بله ممکنه ما حالا تاریخ چیزی به ما خیلی نمیگه، ولی میشه بعد اینجور تحلیل کرد که اونا تو این زمینه ها وارد شده باشن تا بشر خود راه افتاده باشه، مثل دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آمون. یا پیامبران میانی غیر از پیامبران نخستین نیازهای خاصی، ضرورتهای خاصی اقتضا کرده باشه، بله این معنی نداره، میشه عنوان ثانوی. پس از نظر قرآن هم ملاحظه میکنید اینجوره. حالا یه نگاه هم به روایات بکنید. اولین خطبه نهج البلاغه که علی القاعده قسمت هایش حفظتون هست، همین قسمتی که امیرالمومنین علیه السلام راجع به خلقت آدم و اولاد آدم و انبیا و رسول و اینا بیان فرموده، یک بخشی از این خطبه اول راجع به این قضیه است. تا بعد حضرت اینجور میفرماید ملای عبارت نهج البلاغه، بله، فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته. این اولین کارشون این بود که بشر را به فطرتش بازگردانند، پیمان فطری را به او یادآوری کنند. و یذکروهم منسی نعمته، بشر نعمتهای خدا را غفلت، اما عرض کردم غفلت جدایی، یذکروهم به یاد اینا بیارن نعمتهای فراموش شده. و یحتج علیهم به تبلیغ، با بیان معارف الهی به اینا احتجاج بکنن، این حجت را برشون تمام بکنن. و یثیروا لهم دفائن العقول، عقول اینها را برانگیزانند، یعنی گنجینه عقل نهفته است، مثل گنجی که در خاک دفن شده دفینه است. حالا یک کسی میخواد بلد باشه بیاد بگه آقا اینجا گنجه، بکنید تا به گنج برسید، اینطوره دیگه. اون کسی که نقشه گنج داره، حالا خودش نمیره گنج به اونا بده، میگم نقشش من دارم، برید اینجا بکنید تا برسید به گنج، یعنی بقیهش دیگه کار خودتونه. انبیا اومدن تا بشر رو در این مسیر هدایت بکنن. و یراوهم آیات المقدره یا مقدره، آیه های قدرت را نشانه ها قدرت را به اونا نشون بدن، مثل چه؟ من سقف فوقهم مرفوع آسمان و مهاد تحتهم موضوع زمین و الی آخر. ببینید قصه قصه این که چی بخوریم، چگونه بخوریم، چگونه نظر اخلاقی ارزشی ها توجه فهمونید. حالا اول سبزی بخوریم بعد سالاد، اول سالاد بخوریم بعد نمیدونم غذا بخوریم، یا اول غذا بخوریم بعد سالاد بخوریم. خب این دیگه بس که در کار شما این مطالب کدام بذار. یه دکتری بود یه زمانی، رحمت خدا رحم، یه زمانی کشور ما دکتر کم داشت، پزشک نداشتیم ما، هندوستانی‌ها و پاکستانی‌ها و اینا اینجا پزشکشون آورده بود. به یادتون بیاد، یادمون نره، این کشور ما اینجوری بود، لا شاهده. بعد یه بنده خدا طبیبی بود، این مال به نظرم هندوستان بود، اینجا تبابت میکرد اون میدان توحید. ما هم از اون اول که قم آمدیم دیگه چسبیدیم به این توحید نیروگاه دیگه، همونجا هستیم، حالا هم هستیم همونجا. بله از شبت خدمت شما که میرفتیم پیش ایشون، بعد ایشان میگفتش که ما یه وقت مقداری وضع این چیز چربی خون اینا به هم خورده بود، این واقعا با راهنمایی‌هاش درست کرده، به انصاف کاری نداریم، بدون اینکه ما بخوایم چیز دکتری اینا انجام بدیم، چیز بسیار شیمیایی، با همین دای گیاهی و نوع غذا و اینا درست شد، یکی چند بار که ایشون رفتیم دیگه حل شد. ولی بعد به ما میگفتش که شما غذا که میخواید بخورید اول سبزی بخورید، هر چی میتونید بخورید، سبزی بخورید، معدتون بیاد بالا پر بشه، یه خورده هم حالا برنج روش بریزید. این که تا معده خالی است هی قاشق کش کن برنج بخور، بعد حالا به زور سالاد بخور، نه این فایده نداره. خب این دیگه حالا یا پیغمبر بیاد دیگه اینا رو به ما یاد بده، حالا خود آدم به خودی بالاخره کم کم یاد میگیره دیگه. مقصود این که در این زمینه ها میبینید بحث اینها نیست. یا آقای امام صادق علیه السلام، حالا این که نهج البلاغه بود دیگه، مدرکش خیلی روشنه. حضرت امام صادق علیه السلام در علل و شرایع، علل و شرایع جلد 1 صفحه 120، و به تعث فیه من نبیین مبشرین و منذرین لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. راه هدایت رو ضلالت رو به اینا نشون بدن تا اونی که هلاک میشه با بینه هلاک بشه، اونی هم که نجات پیدا میکنه اونم هاکذا. ولی یعقل العباد عن ربهم ما جهلوا، تا مردم اون چیزی را که درباره خدا نمیدونن اون جهالت های اونها را برداره، به اونا خداشناسی درست بهش یاد بده. و عرفو به ربوبیته بعد ما انکرو، اینها منقاد بشن وقتی خدا را شناختن، وقتی خوب شناختن آدم، وقتی که بدن ولی نعمتش خداست، خود به خود نسبت به ولی نعمتش احساس عبودیت میکنه. و یوحدوه بالالوهیه بعد ما اندو. اینم فرمایش حضرت امام صادق. اجمالا حالا دیگه تفصیلش نمیخوام بگم، خواستم یک اشاره هایی باشه که عقلا و نقلا کتابا و سنتا وقتی نگاه میکنید به مقوله نبوت و وحی میبینید که مسئله ایناست، اون مسائل مادی و نمیدونم زندگی اینا اونها نیست. خب وقت داره تمام میشه، حالا آقا چند بار دستشون بلند کردن، فرمایشی دارید بفرمایید. بفرمایید. بله درست.
از اون که من میگم اگر امام بقیه علوم رو کشف کنه، برای علوم رو کشف کنه، این یه مقداری باید پرسش مطرح بشه، بینش یعنی مشکل بینشی و ارزشی اون موقع یعنی حل شده. اگر این حل شده و با فلسفه وجود امام به ما با امام که این سال الان مطلوبه سازگاری نداره، باید بگیم که این نه از رسالت امام تعطیل. اگه بگیم که نه همچنان مشکل باقیه، یشی و ارزشی همچنان مشکل باقیه و وجود امام نیازه،
بله.
خب پس چرا امام اینقدر به صورت گسترده به علوم میپردازه؟
کدام علوم؟
همین که میگم
میدونه حالا این معنیش چی هست آخر، حالا همین علمی که اونجا آمده مقصود چه علمیست چه علومیه، حالا مشخص کنه. میدونه حالا آیا واقعا اینا هست که بشر اینها رو نمیتونه بفهمه، یا یه سلسله معارفی هست که حالا هنوز ما داریم از دور به اون معارف نگاه میکنیم، اون وقت شرایط فراهم میشه اون معارف و اسرار عالم نمایان میشه که مربوط به جهان بینی در واقع میشه، نه حالا این پوسته عالم که طبیعت عالم باشه. مثل اینکه مثلا ما الان هر کدومون یک انسانیم دیگه، یه پوسته ای که جسممون باشه، یه هسته ای که روحمونه، یه عالم هم همینطوریه دیگه. یعنی این عالمی که الان ما درش زندگی میکنیم، اون زمین یه گوشی خیلی کوچولویش هست، این عالم تو مثل بدنه، مثلا در حکم این بدن ماست، این یک باطن داره، روح داره، به تعبیر قرآن ملکوت داره، یا یه ملک داره یه ملکوت، این بدن داره روح داره. حالا از کجا که محور بحث حضرت ولی السلام الله علیه هم در رشد معارفی بشر همون ملکوت عالم نباشه که اون در راستای هدف ولی خدا، حجت خدا، امام هست. حالا در مسائل طبیعی هم اگر احیانا هنوز چیزایی هست که بشر باید یاد بگیره، ممکنه یه دستوراتی بدن، راههایی بدن، این ممکن هست، اما بیشتر به نظر میرسه که اون چیزی که اونجا در مسئله علم مطرح شده، چون بحث انبیا رو مطرح میکنه که انبیای پیشین علومی که آوردن اینقدر بود، خب طبق این بحثی که الان کردیم انبیای پیشین علومشون در حوزه معارف و بینش ها و ارزش ها بود، پس در همون حوزه در همون زمینه ناقص اون میشه کامل، این در مربوط به حوزه طبیعت شناسی اینها نیست. تازه اگرم باشه خب یک راهنمودای امام میدن. اینم که میفرمایید که بشر به کمال رسیده، بشر هیچ وقت بی نیاز از طبیبان روحانی و وحی و نبوت نمیشود، هیچ وقت همواره نیاز داره، توجه کردید؟ ولی الان ملاحظه میکنید دیگه جامعه امروز به قول شهید مطهری، حالا ایشون یه بحثای قشنگ داره، انسان ایمان، امروز بشر نیازش به ایدئولوژی از دیروز بیشتر شده است، کمتر نشده است، ولو علم و دانشش در حوزه طبیعت شناسی و اینها رشد کرده، اما به موازات این در حوزه جهان بینی و ارزش ها اونقدر رشد نکرده. اگر انحطاط متاسفانه بیشتر نشده باشه، رشد نکرده، لذا نیازش به یک ایدئولوژی معنوی مذهبی بیشتر هست. بله نه نیاز همچنان هست.
مثلا یعنی انسان به هر دو حوزه نیاز داره.
گفتیم نیاز داره.
بله. اونجا در امور معنوی و ارزشی خیلی اهمه.
نه اصلا بحث اهم و مهم نیست.
در مورد دین اسلام در 13 سالی که از در مجلس تشکیل داشتن احکام فرعی و از اصطلاح فقهی نداریم. آیات همه آیات اعتقادی در مجلس تشکیل دادن چون آیات و احکام نازل شده.
بله اونو بحثه
خب اینا هر دوش مورد نیاز داره اون تا خودشون اهم بوده در اون 13 سال آیات اصطلاح اعتقادی و
عرض کردم بحث اهم و مهم اصلا اینجا مطرح نیست. توضیح دادم دیگه، توضیح هم این بود که اصولا اگر خداوند متعال بخواهد در اون چیزایی که خودش قوه ادراکش داره هی دستشو بگیره، مثل اون مادریه که تا آخر نمیذاره این بچه خودش غذاشو بخوره لباسشو بپوشه، مهر مادریش بیخود گزاف مانع رشد این میشه، اینجوری میشه. یعنی اگر هی بنا باشد خدای متعال بیاد لقمه رو تو دهن ما بگذاره، ماشین میخوای بسازی باید جنسش اینجور باشه، حالا که میخوای سوار بشه اینجور باشه، پارکش میخوای بکنی اونجور پارک کن، نمیدونم چه و چه و چه. این آدم ها همجورا نابالغ در این حوزه که ادراکاتش دارن میمانن، این خلاف حکمت هستن، نباید دخالت کنه مگر ضرورت، در حد ضرورت، از ضرورات تتقدر و چه به قدر ها. دیگه توضیح عرض کردیم بحث اهم و مهم نیست، دو تا مقوله کاملا جداست. خب ما هر چی میگونیم که بحثایی را که میخوایم بگیم موفق بشیم بیان بکنیم برای خیلی مقدارش میمانه. در این مسئله ما دو متفکر میخواستم امروز این را براتون بگم که بسیار مهمه، دو متفکر هر دو بزرگن، ما به هر دو احترام میگذاریم. بله تقریبا در یک عصری هم، حالا عصرشون دقیقا همزمان نبودن ها. اما انصافا هر دو هم در این مسئله حرف زدند، اما یکی خیلی پخته حرف زده و هو المحقق طوسی، سلطان المحققین خواجه نصیرالدین طوسی. یکی خوب حرف زده است اما اون پختگی را نداره و هو الامام فخرالدین الرازی، او سخنی دارد در المحصل و وی سخنی دارد در تلخیص المحصل، که اون وقت جایگاه خواجه و اصلا شخصیت خواجه، من هرچی فکر میکنم در حد فهم قاصر خودم و قاصر خودم، در بین گذشتگان از نواده ایست که خیلی سنجیده حرف میزنه، پخته حرف میزنه، اصلا عجیبه در این که مطالب را جمع و جور منضبط چارچوب من خیلی دقیق نواده. واقعا من خودم الان نمیشناسم کسی را واقعا که بتونم عدلش بگم، حتی ابن سینا نه، حتی ملا صدرا نه، نه خواجه نیستن، اون چیز دیگه است. در انضباط فکری، در اتقان، در این چارچوب مرد خیلی عجیبی است. و در معاصرین علامه طباطبایی، من بین و بین الله اون چیزی که مطالعه کردم، این همه بزرگان متفکران در معارف، علامه طباطبایی از این چیپ آدم است. خیلی حرفایی را که میخواد بزنه انگار رو اینا حک زیاد کرده و خیلی با چارچوب دقیقی. البته هیچ کدوم معصوم نیستن ها، که حالا بگید دیگه پس هیچ نخیر فرانقد ما نداریم الا المعصوم. بله خواجه را میشه نقد کرد، علامه را میشه بعد نقد کرد، اما از انضباط فکری. حالا دیگه فرصت نشد، این متاسفانه موند، هفته آینده خدمتتون هست میا نیستیم ها. درس ها چجوری؟ حالا دیگه ارجو تعطیل شد بعد، چون اون چیزی که سنوات قدیم هست میگفتم 22 دیگه قبل از چیز که میشه شهریه رو که میدن، شهریه علامت اینه که دیگه درس تعطیل قبل از ماه رمضان، قبل از محرم 22 معمولا شهریه میدادن دو دیگه تعطیل. حالا هم علل قاعده اگر اینجور باشه دیگه میترسیم بیایم اون بوی تعطیلات به مشام برسه و درسمون زه بشه. اگر نه واقعا تشیم میآورید
شنبه
باشه. نمیدونم دوستان یا تنها نمیبانیم تعطیل کردن دیگه. خب بس بمانه دیگه، حالا این بحث رو اگر وقت کردید تلخیص و محصل رو ببینید. فردا که چهارشنبه است انشالله بحث امامت رو داریم، تا اگر عمری بود انشالله تعالی بعد از تعطیلات دهه بعد محرم عاشورا. بله نهم آبان میشه، شنبه، شنبه 17 یعنی. بله ظاهرا دیگه چون که تا آقایان برگردن و این به این دیگه نمیشه، پس بگذاریم همون وقتی ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.